ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. بهای سکه و دلار در بازار آزاد افزایش یافت. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نباید نگران اوضاع بود. و روسیه در جریان تنش‌های عربستان و کانادا بر سر حقوق بشر از عربستان سعودی حمایت کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 18 مرداد ماه. با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. بهای سکه و دلار در بازار آزاد افزایش یافت. امروز پنجشنبه در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز قبل 4,165,000 تومان و سکه طرح قدیم 3,801,000 تومان معامله شد. هرچند خبرگزاری های ایران در خبرهای مربوط به قیمت ارز و سکه از اعلام بهای دلار آزاد خودداری می کنند، اما بر اساس سایت هایی که به طور لحظه ای از قیمت های ارز و سکه خبر می دهند، بهای دلار در بازار آزاد حوالی ظهر پنجشنبه به 10,600 تومان و بهای یورو به نزدیک 12,000 تومان رسید. پس از اجرای شدن بسته ارزی جدید دولت در روز سه شنبه، بهای دلار در بازار آزاد به حدود 9,000 تومان کاهش یافته بود، اما بهای ارز و سکه دوباره روند صعودی یافته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نباید نگران اوضاع ایران بود. خبرگزاری تسنیم متن کوتاه به نقل از رهبر ایران منتشر کرده که او خطاب به یک فعال فرهنگی طرفدار جمهوری اسلامی در خارج از ایران گفته است نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند. هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. مطمئن باشند و هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد. این نخستین موضع‌گیری علی خامنه‌ای پس از اعتراضات ضد حکومتی اخیر در برخی شهرهای ایران و نیز بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. در بسیاری از اعتراضات اخیر معترضین شعارهای علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و ضمن متهم کردن او به دیکتاتوری خواستار کنارگیری وی از قدرت شدند. در ادامه مجله نیمروزی در همین رابطه یک گفتگو خواهیم داشت. روسیه در جریان تنش‌های عربستان و کانادا به دلیل بازداشت کنشگران سعودی به طور رسمی از ریاض حمایت کرد و گفت درخواست کانادا برای آزادی فعالان حقوق زن در عربستان غیر قابل قبول است. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد هرچند حقوق بشر باید اشاعه یابد، اما این امر باید با احترام به سنت‌ها و رسم و رسوم کشورها صورت گیرد. این در حالی است که کانادا میگوید حقوق بشر حقی جهان شمول است. عربستان سعودی روز 15 مرداد پس از آنکه کانادا خواستار آزادی کنشگران مدنی و حقوق زنان شد، سفیر کانادا را اخراج کرد. سفیر خود را فراخواند و روابط اقتصادی با کانادا را به حال تعلیق درآورد. پس از این واکنش اما کریستینا فریلاند وزیر خارجه کانادا گفت کشورش همواره از حقوق بشر در کانادا و سرتاسر جهان حمایت می‌کند و حقوق زنان نیز حقوق بشر است. و سرانجام اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل آنچه نقش روسیه در مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا نامید خبر داد. ایالات متحده میگوید دولت روسیه با نقض قوانین بین‌المللی از سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیکی علیه شهروندان خود استفاده کرده است. سفارت روسیه در واشنگتن این اتهام را رد کرد و گفت آمریکا اگر مدارکی در این زمینه دارد به روسیه ارائه کند. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است این تحریم‌ها شامل کالاهای حساس امنیتی خواهد بود. سرگئی اسکریپال، سرهنگ سابق در سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه که در پی جاسوسی برای آمریکا و حبس چندین ساله به بریتانیا پناهنده شده بود، اواسط اسفند ماه سال 96 به همراه دخترش با ماده سمی مسموم شد. مقامات بریتانیا پس از مدتی تحقیق و آزمایش اعلام کردند که این ماده سمی نوویچوک نام دارد و تنها در اختیار شوروی سابق بوده است. 102.5 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مشروع تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گفتگوهای مجله نیمروزی 18 مرداد. در خبرها شنیدید از تازه ترین اظهارات آیت الله خامنه ای که در جمعی از فعالان فرهنگی خارج از ایران ایراد شده است. این خبر رو خبرگزاری فارس هم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده، اما به روشنی نگفته است که دیدار آیت الله خامنه ای با فعالان فرهنگی خارج از ایران در چه تاریخی رخ داده. در همین زمینه ساعتی پیش، در واقع دقایقی پیش، صحبت کردم با حشمت الله تبرزدی، روزنامه‌نگار سابق، فعال سیاسی، دانشجویی و نویسنده نامه سرباز و انتقادی با آیت الله خامنه ای در سال 1390، و ابتدا از او پرسیدم که نظرش در رابطه با این اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای چه هست.
این دقیقا نشون میده که ایشون به شدت نگرانن، یعنی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی در درون کشور که شاهدش هستیم، الان فروپاشی اقتصادی دیگه، چون هیچ چیزی سر جای خودش نیست، هیچ قیمتی مشخص نیست، بازار دائما در تلاطم، نارضایتی ها بسیار زیاده، وضع اقتصادی مردم بسیار بده، اوضاع بازار رکود حاکم مطلقه، هیچ چیزی سر جای خودش نیست و نارضایتی های عمومی هم در تظاهرات و اعتراضات کاملا مشخصه، اگرچه خب سرکوب ها هم خیلی شدیده ولی این اعتراضات و اعتصابات ادامه داده. از اون سو تحریم ها هم شروع شده، فشارهای بین المللی هم زیاده، لذا وقتی که چنین چیزی اتفاق میفته، شخص خامنه ای به عنوان کسی که مسئول همه این مسائل هست و به عنوان شخص اول شناخته میشه، قدرت مطلقه شناخته میشه، طبیعی است که از همه بیشتر نگران بشه. این یک واقعیتی است، ولی در پاسخ به این نگرانی چاره‌ای نداره جز اینکه بگه نخیر، اتفاق نمیفته. یعنی دقیقا مثل یک کسی که داره همه شرایط رو از دست میده و هیچ چاره‌ای نداره الا اینکه به یه نحوی فرافکنی کنه و بگه که نخیر، اتفاق نمیفته. این نخیر اتفاق نمیفته پاسخ منطقی به مشکلات نیست، راه حل نیست، بلکه انکار کردن اتفاقات بدی است که داره میفته.
آقای تبرزدی، در مجموع شما جهتگیری های آقای خامنه ای در برابر اعتراضات به ویژه از دی ماه تا کنون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب ایشون یه سیاست دوگانه ای داره. از یک سو به نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی از کانالهای خاص خودش دستور میده که برخورد شدید بکنن، یعنی اشد سرکوب رو انجام بدن از کانالهای مربوط به خودش، و چون قدرت دست ایشون دیگه، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی همه از فرمانده کل قوا، از ولی امر، از رهبر، هر چی اسمشو بگذارید، دستور میگیرن و در اختیار ایشون هست. از این سو وقتی که دیپلماسی عمومی برخورد میکنه، اگر احساس بکنه که نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر میتوانند مهار کنند، با اعتماد بیشتری به این مسئله برخورد میکنه و نیاز نمیبینه تهدید کنه، یعنی میاد به یه سرخورت های دوگانه ای رو میاره، یه جایی توصیه میکنه، یه جایی تهدید میکنه. اما اگر حس کنه، مثل مثلا 78 که ما یادمونه جنبش 18-78، یا مثل 88 به جای احساس کنه که امکان داره نیروهای موظف انتظامی، نظامی، امنیتی نتونن برخورد کنن، اون وقت اون دیپلماسی رو، دیپلماسی عمومیش رو تغییر میده و با صراحت میاد و از همه نیروها، به خصوص نیروهای فشار، گروه‌های مختلف، میخواد که برخورد کنید و تهدید میکنه به عنوان اینکه اینایی که میان بیرون اینها براندازن چنین چنان. لذا با توجه به اینکه ایشون قدرت مطلقه هست و همه نیروها رو در اختیار داره، سعی میکنه متناسب با شرایط برخورد کنه، اما برایند همه این برخوردها اینه که قطعا باید سرکوب بشه.
آقای تبرزدی، میگید که آقای خامنه ای قدرت تام دارن، قدرت دستشون هست، آیا بجز برخورد شدید راه دیگه مقابل آیت الله خامنه ای وجود داره در برابر این اعتراض ها؟
فکر نمی کنم که کنم. چه راهی وجود داره؟ برای اینکه ایشون یه حرفی رو زده، چند سال پیش حرف درستی هم زده، و اونم این هستش که اگر ما یک قدم عقب بشینیم در برابر مردم و اعتراضات، مجبوریم تا آخر بریم عقب. درستم میگن، یعنی نظام‌های بسته، نظام‌های دیکتاتوری اصولاً اصلاح پذیر نیستن، نمیتونن به روش‌های اصلاح طلبانه رو بیاورن، به ویژه در یک مقطع. یعنی ممکنه اوایل بشه، ولی وقتی که دیگه سرکوب به یک امر سیستماتیک تبدیل شد، در چنین نظام‌هایی اگر بخوان همراه با اون سیستم یکتازی و سرکوبگری، یک درصدی از اصلاح طلبی هم یا روش‌های مسالمت جویانه هم دنبال کنن، قطعا شکست میخورن. حالا من اگه بخوام مثال بزنم، شما نگاه کنید سال 56-57 وقتی که مطابق اون برنامه حقوق بشری کارتر از شاه خواسته شد که فضا رو باز کنه، و شاه هم این کار رو کرد، واقعا فضا باز شد. تو اون دوره یادمون هست زندانیان سیاسی رو شکن آزاد کردن، مطبوعات آزاد شدن، احزاب اومدن توی میدون، و این کار اتفاق افتاد، ولی دیگه شاه نتونست کنترل کنه و اون شد که شد. برای اینکه ساختار موجود این گونه نبود که بشود همراه با سرکوب و سیستم بسته مقداری هم روش‌های مسالمت جویانه و اصلاح طلبی قاطیش کرد. اینه که شما می‌بینید طی 20 و چند سال گذشته که مسئله اصلاحات در ایران مطرح شد، از 2006، از همون زمان که خاتمی آمد و خواستن یه مقدار اصلاحات انجام بدن، شخص خامنه‌ای ایستادگی کرد و هیچ گام هم کوتاه نیامد، و همواره هم اینو تاکید کرد اگر ما یک گام کوتاه بیاییم باید تا آخرش کوتاه بیاییم. الان هم به نظر من جمهوری اسلامی راهی جز همین که تا حالا طی کرده نداره، و به همین دلیل ما اصلاح‌پذیر نیست. اصلا ما معتقدیم 20 سال هم داریم میگیم که این نظام اصلاح‌پذیر نیست، برای اینکه اگر بخواد یه گام برداره به عقب، مطالبات انباشته مردم، خواستهای انباشته مردم، مردم دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، حقوق بشر میخوان، نان میخوان، مسکن میخوان، همین این مطالبات رو هم انباشته، و لذا دیگه اون وقت از جمهوری اسلامی قطعاً چیزی باقی نخواهد ماند.
گفتگو با حشمت الله تبرزادی، روزنامه‌نگار سابق و فعال سیاسی دانشجویی رو شنیدید، درباره تازه‌ترین اظهارات آیت الله خامنه‌ای پیرامون اعتراضات در ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دولت و بانک مرکزی از روز سه‌شنبه بسته ارزی جدید دولت رو اجرا کردند. هفته‌ها بود که با بالا گرفتن بحران‌های ارزی در ایران از این بسته گفته شد، تا اینکه سرانجام روز سه‌شنبه به اجرا در اومد. در دو روز گذشته اتفاقاتی افتاده، از جمله اینکه قیمت ارز بالا و پایین شده، نرخ مصنوعی ارز دولتی و اون بازار ثانویه ارز از بین رفته، در حال حاضر ارز دولتی 8000 رو اندی داره داده میشه، اگر که حالا داده بشه، و شاید حالا دو روز از این اجرای شدن بسته ارزی جدید دولت بیشتر نگذشته، زود هست برای قضاوت کردن در این رابطه، اما به هر حال بعد از 48 ساعت شاید بشه نگاهی داشت به این که آیا این بسته موفق بوده در اون چه که دولت میخواسته انجام بده یا نه. در همین رابطه همکارم آرش حسنی همراه با من هست در استودیو. آرش سلام میکنم به تو. این سوال کلی رو جواب بده که آیا بسته ارزی جدید دولت موفق بوده یا نه.
سلام سمیرا و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. همونطور که خودت هم اشاره کردی و تاکید خوبی کردی، اینه که واقعا 48 ساعت فرصت کافی نیست برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی این بسته سیاستی ارزی. اگر بخوایم به لحاظ قیمتی این رو ارزیابی بکنیم، خب فقط یک روز دوام آورد کاهش قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها، بعد دوباره قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کرد. اما اگر بخوایم از باب نگرش دولت و بانک مرکزی به بازار ارز و بازار طلا و سکه نگاه بکنیم، خب محتویات بسته سیاستی به لحاظ نگرشی قابل دفاع است و اگرچه کماکان باید منتظر بمونیم و ببینیم که دولت خودش آیا طاقت و بانک مرکزی خودش طاقت و تحمل این رو داره که این نگرش حاکم بر این بستر رو که به هر حال به رسمیت شناختن بازار آزاد هست، به رسمیت شناختن مکانیزم عرضه و تقاضا هست، اینها رو دووم میاره که ادامه بده، و اینکه در واقع اقدامات تکمیلی رو هم کنار این بسته میگذاره یا خیر. اتفاق خوب دیگه‌ای که افتاد علاوه بر خود بسته، اگرچه میگم اگر بخوایم بر مبنای قیمت‌ها ارزیابی بکنیم خب ناموفق بوده و به اون کنترل قیمت‌ها منجر نشده، اما اتفاق خوبی که افتاد این بود که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها دست کم دو تا دستورالعمل و بخشنامه به سرعت تدوین شد و پس از بسته منتشر شد که بلا تکلیف نباشن یا تا حدودی ابهامات برطرف شه، هرچند هنوز هم ابهامات فراوانی برای فعالان بازار وجود داره.
آرش، امروز پنجشنبه روند قیمت‌ها در بازار چگونه بوده؟ من خبری رو داشتم امروز در همین مجله خوندم که بهای دلار دوباره 10,000 تومان رو رد کرده، 5 رقمی شده و دیگر 4 رقمی نیست.
امروز البته با این رو تاکید بکنیم که امروز پنجشنبه است و پنجشنبه‌ها روز مناسبی برای قیمت خوردن بازار نیست. بازار نیمه روز کار میکنه تا نصف روز کار میکنه و اساساً پنجشنبه به طور سنتی روزی نیست که کسی قیمت رو تعیین بکنه. اما اگر بخوایم روند رو نگاه بکنیم، امروز روند قیمت‌ها در بازار طلا و سکه و در بازار ارز افزایشی بودش. همونطور که گفتی دلار کماکان به کانال 5 رقمی به 10,000 تومان برگشت، حتی تا 10,500 تومان هم گفته میشه که جاهای قیمت میگن، و سکه هم همینطور دوباره به نزدیکی‌های 4 میلیون تومان برگشت. روندی روند کاهشی یک روز اول پس از اجرای بسته متوقف شده و روند افزایشی جایگزین اون شده. باز هم تاکید بکنیم که پنجشنبه است و پنجشنبه ها روز مناسبی برای اینکه بخوایم قیمت بازار رو اعلام بکنیم نیست.
خیلی ممنونم، همکارم آرش حسنیا بود با نگاهی به بسته ارزی جدید دولت و اینکه این بسته چقدر 2 روز پس از اجرای شدن موفق بوده یا نه. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو درباره مسائل اقتصادی و عملکرد دولت حسن روحانی.
اقتصاد ایران قفل شده. با حرفای آقای روحانی مشکلات معیشتی مردم حل نمیشه. تنها راه حلش صلح با تمام کشورهای دنیا و باز کردن تمام مرزهای ورودی. الان مدتیه که مرزهای بانی و مرزهای جنوبی و تمام مرزهای وارداتی رو بستن.
آقای رئیس جمهور روحانی می‌فرمایند ما می‌توانیم وحدت داشته باشیم، از این تحریم‌ها بگذریم. آقا جان چطور وقتی پول‌های ایرانو جمع می‌کنید در اونجا وحدتی با مردم نیست؟ در اونجا سهم مردم فقط گلوله است، ولی وقتی مردم اعتراض می‌کنن گرفتار می‌شید شما. حالا وحدت می‌خواید از مردم؟ کدوم وقت تمام پولای ایران رو غارت کردید شما؟ پس بدونید که تقصیر خودتونه.
چرا وزیر سند آقای شریعت مدیر استعزام میکنید؟ مزدا تیری 146 میلیونی رو خود نمایندگی سایت رو بسته داره میفروشه همون ماشین رو 218 میلیون تو خود نمایندگی.
باور کنین از استرس و فشار روحی روانی داریم دیوانه میشیم. هیچیمون معلوم نیست، هیچ امیدی به آینده نداریم، نمیدونیم قرار چه بلایی سرمون بیاد، نمیدونیم قرار زندگیمون به کجا کشیده بشه. به چه قیمتی غرب ستیزی ایدئولوژی؟ به چه قیمتی؟ به قیمت از بین رفتن این همه آدم، به قیمت از بین رفتن و تباه شدن آینده این همه جوون، به قیمت ناامید کردن این همه خانواده؟ واقعا به چه قیمتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 17 مرداد یادداشتی در روزنامه گاردین منتشر کردند. در وبسایت این روزنامه این یادداشت منتشر شده و در اون آقای خوشرو اشاره کردند به خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های آمریکا که از روز سه‌شنبه علیه ایران اجرایی شد. آقای خوشرو در این یادداشت این تحریم‌ها رو نقض آشکار قوانین بین المللی خوندند و از جامعه بین المللی خواستند که جلوی این بیقانونی بیسته. در واقع یک وظیفه توصیف کردند، ایستادن جلوی این بیقانونی رو برای جامعه بین المللی. در همین رابطه همکارم بابک غفوری آذر در استودیو همراه با منه. بابک سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا.
بابک، گذشت از آقای خوشرو که این یادداشت رو منتشر کردند، آیا دیگر مقام‌های ایرانی هم واکنشی نشون دادند به بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران؟
آقای خوشرو آخرین مقام مسئولی هستند در جمهوری اسلامی ایران که در ساعت‌های اخیر، در 12 ساعت اخیر به موضوع بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بخشی از این تحریم‌ها واکنش نشان دادند و در واقع میتونیم بگیم بعد از صحبت‌هایی که محمد جواد ظریف دیروز پس از جلسه هیئت دولت ایران در این باره داشت که گفت آمریکا موفق نخواهد شد که صادرات نفت ایران رو صفر بکنه و بتونه فشارهای بیشتری بر ایران بیاره، آقای خوشرو بالاترین مقامی هستن که در ساعت‌های اخیر به موضوع بازگشت تحریم‌ها واکنش نشان میدن. و اشاره هم کردی که به یادداشت ایشون، در مجموع یادداشت شدیداللحنی هستش و درش به نوعی بار مسئولیت رو میخواد به کشورهای عضو سازمان ملل بندازه. در بخشیش نوشته شده که برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل که به گفته ایشان ایالات متحده قصد داره ملل تمام دنیا رو نه به خاطر نقض قطعنامه شورای امنیت که به گفته ایشون به خاطر متعهد بودن به اون مجازات بکنه، به نوعی خواستار اقدام کشورهای عضو سازمان ملل شده. اما پیشتر هم خبرگزاری بین المللی اشاره کرده بودند به صحبت‌های آقای ظریف که به نوعی ایشون هم خواستار نوعی مقاومت از جانب کشورهای مختلف نسبت به این تصمیم آمریکا شده بود.
با وکالا این کشورهای مختلف که میگی، به هر حال برخی از کشورهای اروپایی مخصوصا اونها که طرف برجام هستند، آلمان، بریتانیا و فرانسه، میدونیم که پیگیر این بودند که به هر حال راههایی رو پیدا بکنند که مقابل این تحریم ها بایستند. قانون انسداد قرار بود از سه‌شنبه شب اجرایی بشه در رابطه با حمایت از شرکت هایی که در ایران فعالیت میکنن، شرکت های اروپایی. گذشته از اینها، از این کشورهای اروپایی، این باقی کشورهای دیگه دنیا آیا واکنشی نشون دادند یا تدابیری اندیشیدند که بخوان همچنان با ایران ادامه بدن فعالیت هاشون رو؟
در واکنش هایی که در قالب بیانیه های مختلف منتشر شده، میتونیم به واکنش کشور چین اشاره کنیم که دیروز در مقابل پاسخ رسانه ها وزارت خارجه چین بیانیه ای صادر کرد و گفت که رابطهش با ایران، رابطه اقتصادیش با ایران آزاد و شفافه و همینطور قانونیه و هیچ قطعنامه سازمان ملل متحد رو نقض نمی کنه. علاوه بر اون کشور آلمان هم از جزو کشورهای اروپایی در بیانیه گفت که انتظار داریم که آمریکا در اقدامهایی که علیه ایران داره انجام میده منافع متحدان اروپایی خودش رو هم در نظر بگیره و به دنبال این نباشه که صرفا منافع آمریکا رو داشته باشه. علاوه بر این چند کشور، از میان همسایه های ایران ترکیه دیروز اعلام کرد که به خرید گاز طبیعیش از ایران ادامه خواهد داد. تا حدودی متفاوت از موازه است که از جانب یک همسایه دیگر ایران دیده میشه، کشور عراق که حیدر عبادی نخست وزیر این کشور اظهار نظر دو روز پیشش همچنان بحث انگیزه درباره اینکه تحریم های آمریکا رو به نوعی گفته که غیر قانونی میدونیم اما خودمون رو ملزم به رعایتش میکنیم به خاطر منافع کشورشون، که این موضع‌گیری با واکنش‌های بی‌ویژه در از جانب رسانه‌های ایران هم روبرو شده. البته از جانب مقام‌های ایران هنوز واکنش صریحی دیده نمیشه، اما رسانه‌های مختلف ایران بی‌ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان واکنش‌های نشون دادن و همینطور مثلا خبرگزاری ایسنا امروز اظهاراتی رو از جانب یکی از رهبران جریان‌های سیاسی شیعه مدافع ایران منتشر کرده که اظهار نظرهای تندی است علیه حیدر عبادی. از جانب همسایه‌های ایران مثلا افغانستان هم خواستار معافیت شده در رابطه با ایران و همینطور از جانب کشورهای دیگر هم مثلا همچنان داریم میبینیم که واکنش‌های مقام‌های آمریکایی ادامه داره. آخرین موردش هم توییت چند ساعت پیش، 12 ساعت پیش حدوداً، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکاست که بار دیگر خواستار این شده که کشورهای همپیمان ایالات متحده آمریکا به تحریم‌ها و این اقدامات سختگیرانه آمریکا علیه ایران بپیوندن و اون رو رعایت کنن.
خیلی ممنونم همکارم بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین واکنش مقام‌های ایرانی به بازگشت بخش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین اقدامات کشورهای دیگه و بیانیه‌هایی که در این رابطه منتشر کردند. از روز 15 مرداد بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به مبادله و خرید و فروش ریال مربوط میشه یا همچنین خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی بازگشتند، همچنین در رابطه با فلزات گرانبها همچون طلا هست. اما بخش دیگه از تحریم‌ها حدود 90 روز دیگه در 13 آبان ماه اعمال خواهد شد و نفت و گاز و پتروشیمی ایران رو هدف خواهد گرفت. بیمه نفتکش ها و همچنین بانک مرکزی ایران و صنعت انرژی رو. اما خب در ادامه مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 18 مرداد به سبک هر روز یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی با ما همراه خواهد بود تا با هم نگاهی بندازیم به آنچه که در این شبکه‌ها در حال حاضر داغ هست. امروز مانیا منصور در استودیو همراه با منه. سلام میکنم به تو مانیا.
سلام به شما و به شنوندگان عزیز. فکر کنم از توییتر شروع بکنیم. دیروز خبری منتشر شد به نقل از عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مبنی بر اینکه منابع آبی در ایران تا کمتر از 50 سال دیگه کاملا تموم میشه و دیگه آبی برای آشامیدن نخواهد بود و این بحران شدید تنها مربوط به بخش هایی نیست بلکه همه ایران رو در بر میگیره. این خبر بازتاب خیلی گسترده‌ای در توییتر داشت. کاربران بسیاری در مورد بحران خشکسالی و کم آبی توییت کردند با هشتگ های آب کشاورز، بحران آب، ورشکستگی آبی و صرفه‌جویی. نمونه هایی رو بردم براتون بخونم. از جمله مهتا نوشته: در اثر خشکسالی و خشکیدن منابع آب صدها خانواده کشاورز خاکستر نشین شدند. هم دولت رهایشان کرده و هم فعالان مدنی. اساساً تشکل فعال حقوق کشاورزان به ندرت دیده یا شنیده شده. به همین دلیل کاسه کوزه های مدیریت ناکارآمد، فساد سیستماتیک و جهالت مدیران در سوء مصرف منابع آب سر کشاورزان شکسته میشه. دیدم کاوه مدنی یه توییتی کرده بود و نوشته بود: حل ریشه‌ای مشکل ورشکستگی آبی بدون درک نقش آب در اقتصاد اجتماعی و سیاسی ایران غیر ممکنه، مادامی که اقتصاد نفتی ایران از تامین مشاغل جایگزین در بخش‌های صنعت و خدمات عاجزه، آب و خاک کشور فدای اشتغال زایی میشه. یک توییت جالبی هم دیدم، آقای به اسم بهروز نوشته بود: هلال احمر در این خوشسالی حرکت خوبی آغاز کرده، نظر آب، شما میتونید با مشارکت در این طرح هزینه روزانه یک بطری آب رو برای هموطنان آسیب دیده از خشکسالی تامین بکنید.
مانیا میخوای نگاهی بندازیم به فیسبوک رادیو فردا؟
بله، در فیسبوک یک مطلبی چاپ کرده بودیم، در یعنی نقل قولی بود از آقای ظریف که اروپایی‌ها برای حفظ برجام در مسیر درستی حرکت میکنند و این مطلب خیلی توجه مخاطبان رادیو صفحه فیسبوک رادیو فردا رو جلب کرده بود. در این مطلب اومده: وزیر خارجه ایران در ارتباط با مذاکره احتمالی با دولت آمریکا نیز گفته چنین چیزی تابو نیست، اما هیچ طرفی وارد یک روند وخیر و پرتنش رو بی‌حاصل نمیشه. کامنت های بسیاری اومده زیر این مطلب. از جمله یعقوب نوشته: جناب ظریف، ملت ایران هم در راه براندازی شما در مسیر درستی در حال حرکت. آرش نوشته: عیبی نداره، ما مردم ایران میدونیم که حتی آمریکا هم رفتن شما رو نمیخواد. شهریار نوشته: اروپایی ها مثل صدا خفه کن تپانچه آمریکایی عمل میکنند و عملا نمیتونن در ساختار قانونی خودشان تغییر ایجاد کنند. توتال، پژو، رنو، بنز، اسکانیا از ایران رفتن و بانک‌های اروپایی هم اساساً گفتن نمیتونیم با ایران کار کنیم. پیمان هم گفته که اروپایی‌ها 40 ساله دارن زور میگن که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه دارن.
و در نهایت به پلتفرم اینستاگرام میخوای سری بزنی؟
بله، دیروز روز خبرنگار بود، دیدم که هم دیروز هم امروز کاربران بسیاری این روز رو تبریک گفته بودند، کاربرانی که و همچنین کاربرانی که خودشون خبرنگار هستن یا زمانی بودند. پست هایی در این مورد بود، از جمله شبنم آذر شاعر و خبرنگار دیدم که در صفحش نوشته حرفه خبرنگاری به من فرصت داد تا از مردم سرزمینمو بشناسم، بسیار سفر کنم، از روستاهای دورافتاده و قحطی زده تا برج‌های سیاستمداران و بازرگانان در شهرهای کوچک و بزرگ. حرفه‌ای که زیستنش و درک هوشمندانش موهبتی است، انسان را چنان غنی می‌کند که جان و توانت را تنها برای یک هدف، همانا بهبود حال جهان و مردمان می‌خواهی.
خیلی ممنونم، همکارم مانیا منصور بود با نگاهی به آنچه که در 24 ساعت گذشته در پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی داغ است. ممنونم که در مجله نیمروزی پنجشنبه 18 مرداد من رو همراهی کردید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش کوتاه خبری تحلیلی باشید.